درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او، مرا از فرط عشق او ز شادی آر می آید. مسلمانان مسلمانان، مسلمانی ز سر گیری که کفر از شرم یار من مسلمانوار می آید. برو ای شکر کین نعمت ز حد شکر بیرون شد، نخواهم صبر گرچه او گهی هم کار می آید. روید ای جمله صورتها که صورتهای نو آمد، علمهاتان نگون گردد که آن بسیار می آید. در و دیوار این سینه همی درد ز انبوهی که اندر در نمی گنجد، پس از دیوار می آید. بعد از این غزلی که از دیوان شمس خوندیم به سراغ مثنوی میریم و در داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بیت شماره 500 از تصحیح نیکلسون آغاز میکنیم. گفتیم که اون وزیر مکار برای 12 طایفه نصرانی 12 نسخه متضاد پیچیده بود و هر نسخه رو پنهان از دیگران به دست رئیس یکی از این اسبات 12 گانه داده بود. بعد از این ابیات مولانا باز دنباله داستان رو رها میکنه و یک نکته رو میگیره و وارد بحث‌های خودش میشه. یعنی انسان احساس میکنه که در سینه مولانا معانی موج میزده و او به دنبال یک ظرفی، فرصتی، بهانه میگشته تا این امواج معنا رو بیرون بریزه. چون صحبت از اختلاف و تضاد پیش آمده، حالا مولانا یک بحثی رو درباره یک رنگی و وحدت مطرح میکنه. روش ما این است که چند بیت رو که متحد المعناست و حول یک محور سروده شده میخوانیم، بعد دوباره برمیگردیم به تک تک اون ابیات. درباره وزیر میگوید: اوز یک رنگی عیسی بو نداشت، و از مزاج خم عیسی خو نداشت. جامه صد رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون ضیا. میگوید این وزیر که بین عیسویان اختلاف میانداخت، بویی نبرده بود از یک رنگی عیسی، که درست نقطه مقابل کار این وزیر بود و هیچ رابطه‌ای با سرشت خم عیسی نداشت. خب میدونید که در رنگ رزی رنگ رو در خمره میریزن و پارچه ها رو در اون خم وارد میکنن، رنگی میشه، بعد آویزون میکنن در آفتاب و خشک میشه و این خم رو میگن خم رنگ رزی، که وارد ضرب المثل هم شده و در زبان عوامم راه پیدا کرده، گرچه دیگه این روزها رنگ رزی به شیوه قدیم صورت نمیگیره معمولا و در صنعت و نساجی دیگه اون شیوه قدیم منسوخ شده، ولی در ادبیات هست. مولانا میگوید جامعه صد رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون ضیا. میگه حضرت عیسی نگاهش به جهان، رفتارش با دیگران مثل یک خمره‌ای بود که رنگ‌ها رو به یک رنگ مبدل میکنه. اسم این سازوکار معنوی عیسی رو میذاره خم صفا، که خم عیسی خم صفاست، که جامعه صد رنگ اگر واردش بشه، این جامعه صد رنگ ساده میشه، این تضاد رنگ ها از بین میره، یک رنگ میشه این جامعه صد رنگ. و این مزاج خم عیساست، یعنی طبیعت خم عیساست. سرشت خم عیسی این است که اختلاف ها و دورنگی ها رو تبدیل میکنه به یک رنگی. اما این وزیر با این طبیعت آشنایی نداشت، و از مزاج خم عیسی خو نداشت، یعنی آشنا نبود، و از یک رنگی عیسی بو نداشت، بوی نبرده بود. کدوم خم؟ خمی که جامعه صد رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون ضیا. ضیا که مخفف ضیاء هست، اشاره به نور خورشیده، که مولانا میگوید نور خورشید ساده است، یک رنگه. ما در نور خورشید رنگ‌های مختلف نمی‌بینیم. این نور خورشید خب به یک معنا همینطور هم هست دیگه، گرچه خودش شامل طیف رنگ هاست و وقتی از منشور عبور بکنه تبدیل میشه به اون طیفی که از قرمز شروع میشه تا بنفش ادامه پیدا میکنه، ولی این نور خورشید به خودی خود ساده و یک رنگه، گویی که همه این رنگ ها رو به بیرنگی و یک رنگی مبدل کرده. این اطلاق ضیا بر نور خورشید هم بنده تصور میکنم برگرفته از آیه 5 سوره یونس است، که میفرماید هو الذی جعل الشمس ضیاءً و القمر نورا، که او آن خدایی است که خورشید رو تابان کرد و ماه رو روشن ساخت، که در قرآن برای شمس ضیاء رو به کار برده، برای قمر نور رو، چون قمر روشنه ولی نورافشان نیست، از خودش نور نمیتاباند، نور خورشید رو منعکس میکنه. اینی که برای ماه در قرآن نور گفته شده اما برای خورشید ضیاء گفته شده، که تابندگی و تشعشع و در واقع همون تابش رو میرسونه. ما هم آفتاب که میگیم این تابش رو میرسونیم. این ضیاء که میگه اشاره به نور خورشیده. بعد راجع به یک رنگی صحبت میکنه. حالا میگوید نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. میگوید که تصور نکنید یک رنگی باعث خستگی میشه، باعث دلزدگی میشه، ملال میاره. اون چیزی که ملال آور باشه اون یک رنگی نیست. مقصود من از یک رنگی خسته کننده نیست. حکایت این یک رنگی که من به اون اشاره میکنم، حکایت یک رنگی یا بیرنگی آب زلاله، که هیچ وقت ماهی رو خسته و دلزده نمی کنه. نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. کدوم ماهی دیدید که بیاد از بیرنگی و یک رنگی آب زلال شکایت بکنه و به همین جهت از آب به خشکی پناه ببره؟ گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. یبوست یعنی خشکی، بی آبی. یابس یعنی خشک. ماهی ضد خشکیه. اگرچه در خشکی تنوع زیاده، ولی ماهی هیچگاه به هوای تنوع بیرنگی آب دریا رو رها نمی کنه و صدرنگی یا هزاران رنگ خشکی رو ترجیح نمیده به بیرنگی آب دریا. و میگوید که من از یک چنین بیرنگی و یک رنگی دارم صحبت میکنم، نه اون بیرنگی که ملال آور باشه. اگر خاطرتون باشه ما در ابیات 18 گانه آغاز مثنوی که به نینام معروفه، یک درنگی کردیم بر سر این بیت که هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد. اونجا بنده اشاره کردم که توضیحات شارحان مثنوی درباره این بیت قدری مبهمه و خیلی خوب مقصود مولانا رو واضح بیان نکردند. ما سعی کردیم بفهمیم مقصود مولانا رو. حالا این مصرع دوم بیت 502 به نظر بنده کمک به فهم موضوع میکنه. ببینید، میگوید نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. میگم طور که ماهی از آب زلال سیر نمیشه به دلیل یک رنگی و بیرنگیش، پس این وحدتی هم که من ازش صحبت میکنم وحدت ملال آور نیست. این دقیقا همون معنای مصرع اوله، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، یعنی ماهی هیچ وقت از آب زلال سیر نمیشه، ملول نمیشه، خسته نمیشه، نمیگریزد ماهی از آب زلال. این مصرع رو وقتی کنار اون مصرع قرار بدیم معنا روشن‌تر میشه. باز حالا از اینجا صحبت ماهی و دریا و اینها شد. مولانا یه شاخه دیگری بر درخت ذهنش جوانه میزنه. کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل که بدان ماند ملک عز و جل؟ صد هزاران بحر و ماهی در وجود سجده آرد پیش آن اکرام و جود. چند باران عطا باران شده تا بدان آن بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته تا که ابر و بحر جود آموخته. مولانا میگه که من صحبت از ماهی میکنم، صحبت از دریا میکنم، مثل به ماهی و دریا میزنم. ماهی چیه؟ ماهی کیه؟ دریا چیه که من بخوام خدا رو، خدای عزوجل رو، ملک عزوجل رو به دریا تشبیه بکنم؟ این حرفا چیه من دارم میزنم؟ صد هزاران بحر و ماهی در وجود سجده آرد پیش آن اکرام و جود. خدایی که من از او صحبت میکنم صاحب اکرام و جودی هست، صاحب کرم و بخشندگی هست که صد هزار دریا و ماهی در عالم هستی سجده میبرند در پیشگاه اکرام و جود آن خداوند. بعد میگه که صحبت دریا میکنم، این دریا چقدر بارون توش ریخته شده تا این دریایی که میبینی شده؟ چند باران عطا باران شده تا بدان آن بحر در افشان شده؟ دریا خودش دریا شده؟ چقدر باران عطا، باران بخشندگی باریده تا سبب شده که این دریا به وجود بیاد و حالا این دریا درفشان بشه؟ در واقع میخواد بگه هر جایی شما یک نعمتی میبینید، یه هستی میبینید، یه دریایی از هستی میبینید، توجه داشته باشید که این دریا با باران عطای خداوند به وجود اومده. اگر از دریاهای نعمتهای الهی دور به دست میارید و دریاها درفشانه، بدونید که این باران عطای خداوند بوده که این دریاها رو اینطور سرشار و مواج و زلال و پر کرده، پر دور کرده. اون وقت این دوتا باران رو هم دقت دارید دیگه. باران اولی همین اسم قطره های بارانه، باران دومی صفت فاعلیه، یعنی مثل گریان یا بگیم بله بارنده به این معناست که اصلا خود کلمه باران رو هم از باریدن ساختن. یعنی این قطره در حال باریدن که بوده، کارش باریدن بوده، از بالا به پایین فرود می آمده، گفتن باران از این جهت. بله. چند باران عطا باران شده، یعنی بارنده شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته تا که ابر و بحر جود آموخته. میگه شما ابر رو میبینید که سخاوت داره، ریزش میکنه باران رحمت الهی رو. بحر رو میبینید که سخاوت داره، جود داره. این جود و بخشندگی در ابر و بحر از کجا حاصل شده؟ از تابش خورشید کرم الهی بوده. خورشید کرم الهی افروخته بوده تا این ابر و بحر صاحب جود شده. چند خورشید کرم، اینجا چند به معنای چقدر، چند اندازه. چند خورشید کرم افروخته تا که ابر و بحر جود آموخته. پنج شش بیت بعد ابیات بسیار عمیقیه که من اینا رو با هم میخونم و بعد برمیگردم برای توضیحش. اشاره به خداوند میکنه و میگوید پرتو دانش زده بر خاک و تین تا شده دانه پذیرنده زمین. خاک امین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. چون صحبت از عطا و عنایت الهی شد و جود و سخای خداوند به عالم هستی و اینکه ابر و بحر از جود و سخای الهی هستی گرفتند، اینجا مولانا این اشاره رو تعمیم میده. حالا خوب این زنجیره تداعی معانی رو در مولانا تعقیب بکنید، یعنی فرایند ذهنی مولانا رو ترسیم کنید در ذهن خودتون. صحبت اون اختلاف انگیزی وزیر مکار بود بین پیروان عیسی، از اونجا رفت سراغ یک رنگی عیسی، از اونجا رفت سراغ این که یک رنگی خوبه و ملال‌آور نیست، آنچنان که ماهی در دریای یک رنگ خسته نمیشه. از دریای یک رنگ و ماهی رفت سراغ خداوند و این که دریا و ماهی همه از جود و سخای الهی پدید آمده اند، و بعد از این حالا همین معنا رو داره به همه چیز در هستی تعمیم میده و توی این چند بیت رابطه طبیعت رو با خداوند بیان میکنه. اشاره کردم که ابیات بسیار تفکر برانگیزی است. میگه پرتو دانش زده بر خاک و تین. من مصرع دوم رو ترجیح میدم اینطور بخونم: تا شده دانه پذیرنده زمین. اگرچه در شرح آقای زمانی که من در دست دارم بعد از دانه ویرگولی آمده و روی های غیر ملفوظ پذیرنده هم یک علامت یای کوتاه شده گذاشتن، ولی بنده فکر میکنم اگه اینطور بخونیم معنا روشن‌تره. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. میگوید که این که شما میبینید زمین پذیرای دانه شده، قابل شده، قبول میکنه دانه رو، دانه پذیرنده شده زمین، دانه رو در خودش جا میده و میپروراند، این به خودی خود که زمین این هنر رو پیدا نکرده، پرتو دانش الهی بوده که زده شده بر خاک و گل. تین به معنای گله. این خاک یا این گل که دانه رو در خودش جا میده و میشکافد و میرویاند، این نتیجه پرتو دانش الهیه. یعنی یه شعاعی از علم و حکمت خداوند به این خاک خورده و به خاک این توانایی و هنر رو بخشیده که دانه رو میپذیره و میپزه. این خود به خود که اینطور نشده، دنباله همون مطلبه که چند خورشید کرم افروخته تا که ابر و بحر جود آموخته، حالا همون معنا رو تسری میده به خاک. بعد میگوید که خاکم این و هر چه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. میگه هر کی هر چی در خاک بکاره همون رو درو میکنه. اون بیت معروف که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، گرچه مقصود اونجا چیز دیگه ایه، ولی معنا همینه، یعنی حول یک معنا این دو مضمون سروده شده. مقصود اینه که شما اگه در خاک گندم بکاری گندم میروید، اگر جو بکاری جو میروید. تا حالا دیده نشده که یکی در خاک گندم بکاره بعد مثلا عدس سبز بشه. خاک پس امینه، هرچی در خاک بکاری خاک خیانت نمی کنه. همون جنس اون چیزی رو که درش کاشتی تحویل میده. بعد میگوید که این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. چرا خاک امانت دار شده؟ چرا این خاصیت رو پیدا کرده؟ برای اینکه امانت الهی به خاک داده شده. یعنی امانت داری خاک ناشی از امانتی است که خدا به او داده. در واقع امانت داری خاک امانت الهیه، این خاصیت امانت الهیه. خدا این خاصیت رو در وجود خاک به ودیعت نهاده. ودیعه یعنی امانت دیگه. این خاصیت رو خدا به خاک داده که وقتی یه چیزی بهش میدن همون رو بدون خیانت تحویل بده. این ناشی از عدل خداست. آفتاب عدل خدا بر خاک تابیده، خاک رو امانتدار کرده. چون امانتداری یکی از نشانه‌های عدل و عدالت دیگه. آفتاب عدل خدا به خاک تابیده، خاک رو عادل و امانتدار کرده. باز ادامه میده این معنا رو. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. میگوید که خاک اسرار رو آشکار میکنه. چی کار میکنه؟ اون خاصیت های نهان در دانه ها رو هویدا میکنه. شما یه دانه ریز مختصر رو در خاک میکاری، بعد خاک این رو تبدیل به یک بوته و درختچه و درختی میکنه و انواع رنگ ها و شکل ها و میوه های متنوع رو، یا بگیم صورت های مختلف رو از این یه دونه دانه در میاره. مولانا در واقع این خواص پنهان در دل دانه رو به سر تشبیه میکنه. میگه اینا رازهایی است که درون دل دانه هست و خاک این رازها رو آشکار میکنه، ولی این راز رو به هر کسی نمیگه، به نوبهار میگه. نوبهار که میاد خاک این اسرار دانه ها رو پیش نوبهار فاش میکنه. چرا حالا به نوبهار راز دل دانه رو اظهار میکنه خاک؟ برای اینکه نوبهار نشانه ای از حق رو آورده. یعنی نوبهار از جانب خدا آمده. چون نوبهار از جانب خدا آمده، خاک ازش طلب نشانه میکنه که اگه راست میگی یه نشانه ای به من نشون بده تا من مطمئن بشم که تو از جانب خدا آمدی. مثل کسانی که در قرق شب میخواستن در شهر عبور بکنن، گزمه ها و اساس ها وقتی به او میرسیدن ازش اسم شب طلب میکردن، همونی که امروز در عالم رایانه میگن کلمه عبور، رمز عبور، پسورد. این پسورد که میگفتن و عبور میکردن در ادبیات ما بهش میگفتن اسم شب. موقعی هم که ما میخواستیم برای پسورد در فرهنگستان معادل پیدا کنیم، بنده گفتم همین اسم شب رو بگذارید و به جای پسورد بگید اسم شب. اما به قول معروف مسموع نیفتاد، مقبول نیفتاد، گفتن کلمه عبور. ما هم رأیمون رأی نیاورد، ولی بنده هنوز میپسندم این کلمه زیبای شاعرانه اسم شب رو. در قصه هایی مثل امیر ارسلان و سمک عیار و قصه های همین جوان مردان و اینها فراوونه این کلمه اسم شب. حالا مولانا میگوید که تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. خاک از نوبهار میپرسه که از کجا اومدی و یک نشانه‌ای بده تا من به تو اعتماد بکنم و سر دانه رو پیش تو بیان بکنم، فاش بکنم. پس نوبهار نشان حق داره. نشان حق داره یعنی قدرت خداوند رو با خودش به همراه آورده و اون جود و سخا و عدل و پرتو دانش و همه این نکاتی رو که در ابیات بعد گفت، اینا نشانه های حقه که نوبهار حامل این نشانه های حقه. این رو به خاک نشون میده، خاکم اون وقت اسرار دانه رو پیش او فاش میکنه، دانه سربسته شکافته میشه و شما میبینید که گل و شکوفه و برگ و جوانه و ساقه و ریشه و اینا همه از دل این دانه در میاد. خب این حرفا طبیعیه که انسان رو به یاد دانش وراثت یعنی ژنتیک بیاندازه که ما امروز به خوبی فهمیده ایم. دانشمندان اینا رو بیان کردن که همه این قابلیت ها که در یک درخت عظیم هست، همه اینها در ژن‌های موجود در داخل این خاک به صورت یه رمزی وجود داره و این خاکه که گویی که اینا رو بیان میکنه و باز میکنه. بعد میگوید که آن جوادی که، جواد یعنی خداوند بخشنده، آن جوادی که جمادی را بداد این خبرها وین امانت وین صداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. میگوید که ببینید جماد چه خبرها داره که بیان میکنه، امانت داری میکنه، صداد داره، راستی و درستی داره. چه کسی به جماد راستی و درستی بخشیده؟ چه کسی این امانتداری رو به جماد بخشیده؟ چه کسی این خبرها رو در جماد ایجاد کرده؟ این خداوند جواد بوده که به جماد این خواص رو عطا کرده. حالا همین خداوند میتونه دو تا کار متضاد بکنه، یعنی هم قدرت داره که جماد رو، جماد در واقع بدون آگاهی و بدون چشم و گوش رو با فضل خودش آگاه بکنه مر جمادی را کند فضلش خبیر. خدا میتونه با فضل خودش جماد رو خبیر و بصیر و آگاه بکنه و همین خدا میتونه آدم مدعی عقل و خردمندی رو که به چشم و گوش باز خودش خیلی مینازه با قهر خودش ضریر بکنه. ضریر یعنی کور، یعنی خدا چشم بندی میکنه. به قول خود مولانا، چشم باز و گوش باز و این اما، اما یعنی کوری، چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی خدا. خدا میتونه چشم باز رو ببنده، چشمش بازه ولی نمیبینه. چرا؟ برای اینکه دوچار قهر خدا شده. خاک اصلا چشم نداره ولی میبینه و آگاهی پیدا میکنه. چرا؟ چون فضل خدا شامل حالش شده. مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. بنده مناسب میدونم در توضیح این ابیات یه قدری درنگ بکنم اینجا و بیش از بقیه ابیات یه شرح بیشتری اینجا عرض بکنم. یکی از مسائلی که ذهن بشر رو، بشر متفکر رو از دیرباز به خودش مشغول داشته رابطه طبیعت و خدا بوده. این موضوع البته بیشتر از آنچه موضوع فکر عامه مردم باشه موضوع فکر فلاسفه بوده. اینکه طبیعت با خدا چه نسبتی داره؟ عدم درک صحیح رابطه طبیعت با خدا منشأ الحاد شده، منشأ انکار خدا شده، منشأ خیلی گرفتاری ها و گمراهی ها شده. یه عده‌ای فکر کردن که خدا رو در طبیعت وقتی ببینند و بشناسن که خود طبیعت رو نشناسن، یعنی هر جایی که یک مجهولی براشون وجود داشته یه چیزی رو نمیفهمیدن یا نمیدونستن گفتن این کار خداست، ولی هر مقدار از طبیعت که بر اونها معلوم شده گفتن این دیگه معلومه دیگه، خود طبیعت. این خیلی انحراف بزرگیه که ما علم رو به یه چراغی تشبیه بکنیم که هر جایی رو که روشن کرد ما اون رو دیگه از دایره قدرت خدا خارج کنیم، هر جایی که تاریک موند اونجا رو قلمرو به قدرت خدا بدونیم. در واقع خدا رو در تاریکی جستجو کنیم، خدا رو در جهل خودمون جستجو کنیم، اونجایی رو که ما یه چیزی نمیدونیم اونجا رو به خدا منسوب کنیم، اونجایی رو که میدونیم و میشناسیم دیگه جدا کنیم، حسابش از حساب خدا جدا کنیم. این یه باوریه که عوام بیشتر به این مبتلا هستن، هر چیزی رو که بشناسن اون رو به خدا منسوب نمیکنن. تا یه چیزی رو علتش رو نمیدونن یاد خدا میفتن. حالا این خودش مفصل دیگه، مثالهای زیاد میشه براش زد و قبلا هم یه اشاره کردیم به این معنا. نقطه مقابل این فکر این است که ما بریم سراغ طبیعت و بگیم اصلا طبیعت احتیاجی به خدا نداره، ما طبیعت رو شناختیم، قوانینش رو هم شناختیم، طبیعت داره با قوانین خودش کار میکنه دیگه، خدا کجاست، جای خدا کجاست؟ طبیعت نظم و حسابی داره و ما هم در طبیعت شناسی، در فیزیک، در شیمی، در سایر علوم طبیعی این نظم و نظام رو داریم کشف میکنیم. قبل از این که من این موضوع رو توضیح بدم درباره اون عقیده اول که خدا رو در تاریکی جستجو میکنه و در جهل بشر یاد خدا میفته اشاره کنم که حتی دانشمندی مثل نیوتن در یه جاهایی پای خدا رو از این طریق به میون آورده. خب میدانید که نیوتن که به او امیرالعلم گفتن چه انقلابی در طبیعت شناسی برپا کرد. هیچ کس در عالم علم به اندازه نیوتن مؤثر نبوده در تاریخ علم. نیوتن آمد با کشف قانون جاذبه حرکات سیارات به دور خورشید و حرکات قمرها به دور سیارات همه اینها رو توضیح داد با بیان ریاضی. خیلی کار بزرگی بود. ستایشگرانی که نیوتن رو ستایش کردن در اشعار خودشون و در کلمات خودشون، این شگفت زدگی عصر نیوتن رو در برابر کار بزرگ او نشون دادن. منتها نیوتن در تبیین بعضی از حرکات در مونده بود، یعنی گویی در این بنای معظم علم که ساخته بود یه رخنه‌هایی وجود داشت، یه جاهایی خالی مونده بود، نمیتونست بر اساس اصول خودش اون رخنه‌ها و شکاف‌ها رو پر بکنه. نیوتن این جاها میگه اینا کار خداست، اینجا دیگه کار خداست، این که خدا اینجا مثلا این سیاره رو حفظ میکنه علی رغم این اشکالی که ما میبینیم، این قدرت خداست. بعد از نیوتن 50 سال گذشت، 100 سال گذشت، دانشمندانی مثل لاپلاس، لاگرانژ، اینا آمدن با پیشبرد مکانیک نیوتنی و پیشبرد ریاضیات این رخنه‌ها رو هم بر اساس همون اصول نیوتنی پر کردن، یعنی یه تصویر کاملی به دست دادن. دیگه اون مشکلات نیوتنی رو به کمک همون علم نیوتنی حل کردن. اما این شیوه کار نیوتن به جا موند و این نوع اعتقاد به خدا رو در واقع نیوتن نشون داد و در تاریخ علم میگویند که نیوتن از خدای رخنه پوش یاد میکنه، یعنی خدایی که کارش اینه که این رخنه ها رو بپوشونه و پر کنه. این نتیجه همون بینشی است که عرض کردم، بینش اول، که اون جایی که با بیان علمی قابل تبیین و توضیحه اونجا کار خدا نیست، اونجایی که توش میمونن کار خداست. در حالی که عقیده درست اینه که چه اونجایی که ما میفهمیم چه اونجایی که نمیفهمیم همش کار خداست. حالا عرض کردم نقطه مقابل این تفکر چیه؟ تفکریه که در اروپا از بعد از همین نهضت علمی به وجود اومد. قوانین طبیعت کشف شد، آرام آرام این فکر پیدا شد که حالا که قوانین طبیعت کشف شده چه احتیاجی به خدا هست؟ خب طبیعت خودش داره کار خودشو میکنه دیگه، ما چرا صحبت از خدا بکنیم؟ مثلا قانون جاذبه میگوید که هر دو جرمی که در جهان وجود داره یکدیگر رو به نسبت حاصل ضرب دو جرم و عکس مجذور فاصله جذب میکنن، همون F مساوی با K M M پریم تقسیم بر D دو. این قانون اصلی جاذبه نیوتنه. خب این قانون حاکمه دیگه بر کل هستی، ما چرا پای خدا رو به میون بکشیم؟ یا اینکه معلوم شده با تحقیقات مفصل و مسلم که طبیعت همیشه یک نواخت عمل میکنه، قانون یا اصل یک نواخت عمل کردن طبیعت، این که گندم از گندم بروید جوز جو، این یه اصلیه در طبیعت و طبیعت مطابق این اصل عمل میکنه. شما هر جا در دنیا در کنار دریا در شرایط متعارفی به قول فیزیکدانا آب رو بخواید روی کره زمین به جوش بیارید، آب در 100 درجه به جوش میاد. این یک نواخت عمل کردن طبیعته. آهن ربا همیشه آهن رو جذب میکنه. مغناطیس وقتی به حرکت در بیاد الکتریسته تولید میکنه. اینا قوانین طبیعته. این ثبات و این قانونمندی متعلق به خود طبیعته. چه احتیاجی به خدا هست؟ این فکر پیدا شد و طبیعت شناسی جای خدا شناسی رو گرفت. طبیعت پرستی جای خدا پرستی رو گرفت. در واقع در تفکر کسانی که دچار این انحراف شدن این فکر بود که یا خدا یا طبیعت. یعنی اونجایی که طبیعت قابلیت خودش رو بر ما آشکار نکرده اونجا خداست، اونجایی که طبیعت توانایی خودش رو داره نشون میده دیگه جای خدا نیست. یعنی خدا و طبیعت با هم جمع نمیشه در تفکر اینا، آنچنان که همین مشکل به نحو پیچیده تری حاکم هست در فلسفه، به خصوص فلسفه جدید غربی، به رابطه خدا و انسان، یا خدا یا انسان. حالا ما اون رو بحثش میذاریم برای یه وقت دیگری، ولی الان بحث ما بحث خدا و طبیعته. حالا برای اینکه یک مقداری ما فکر بکنیم درباره این موضوع، من یک سوالی میکنم و اون اینی که آیا ثبات احتیاج به نظارت و حکمت و تدبیر داره یا بی ثباتی؟ یعنی اگر شما در یک مجموعه ثبات ببینید، در اون مجموعه تصور یک مهندس و مدبر ضرورت بیشتر داره، یا وقتی که ثبات نبینید و تغییر ببینید؟ حالا تغییرم دو نوعه. یکی تغییریه که بر حسب یه قاعده ثابت رخ میده، اون باز حکایت از ثبات میکنه، اون یه ثبات قوی تری رو داره نشون میده. ولی تغییری که من میگم یعنی آشفتگی. اگر شما یک کارخانه بزرگ نساجی رو ببینید که درش هزاران ماشین داره به صورت منظم و دائمی و ثابت کار میکنه، شما وقتی به این کارخانه نظر بکنید آیا این ثبات روش و استمرار قاعده و استمرار خاصیت شما رو معتقد نمیکنه که یک فکری، یک تدبیری حاکم بر این مجموعه هست که ثبات این مجموعه رو حفظ میکنه؟ آیا این طبیعی تر نیست؟ اگر می دیدید که در واقع هر چیزی یه جور داره عمل میکنه و هیچ هماهنگی و یک نواختی بین این دستگاه ها نیست، یکی وایستاده یکی متوقفه، مقصودم اینه یکی داره کار میکنه یکی به سرعت کار میکنه، یکی نخی رو که اون دستگاه قبلی رشته داره پنبه میکنه، همینطور در هم بر همه، آیا آشفتگی احتیاج به خدا داره یا ثبات و هماهنگی؟ یعنی این یه مسئله خیلی مهمیه که ما مثلا در طبیعت میدونیم که بعضی از اشیا عایقن، رسانا نیستن، برق و خودشون عبور نمیدن. با خیال راحت این پیچگوشتی فازمتر رو که انتهای اون یک کاوچوی عایق هست به دست میگیریم و اون سر پیچگوشتی رو که فلزه و عایقه داخل پریز برق میکنیم. اگه یک کسی بگه آقا شما که اینقدر نگران جان خودتون هستین با چه جرأتی این کارو میکنی؟ میگه خب این عایقه. جواب اینه دیگه، برق خودش عبور نمیده. میگیم از کجا فهمیدی؟ میگه آزمایش کردیم، دیروز آزمایش کردیم، پیرو آزمایش کردیم، برق از این سر که وارد چه از اون سر دیگه رد نمیشه، ما رو نمیکشه. حالا اگه یه کسی بگه که آقا همین ماده با همین وضعی که داره از کجا معلوم که دیروز اونجوری عمل کرده باشه امروز یه جوری دیگه عمل بکنه، تو چه تضمینی داری؟ کسی به تو تضمینی داده؟ خط امانی کسی به تو داده که این خاصیت دائمی این ماده باشه؟ ما چه جوابی داریم بدیم؟ حالا این رو شما تعمیم بدید تو همه هستی، همه طبیعت. همین قانون جهان شمول جاذبه رو شما در نظر بگیرید که هر دو جرمی یکدیگر رو به نسبت حاصل ضرب جرمها و عکس مجذور فاصله جذب میکنن. اگر یک کسی بگه که آقا این ثبات این قانون از کجا اومده؟ چطوره که همواره این قانون ثابته، همواره این قانون حاکمه بر طبیعت؟ این ثبات رو کی تأمین کرده؟ این ثبات رو کی تضمین کرده؟ چرا اینجور نیستش که امروز اینطوری باشه فردا یه شکل دیگه باشه؟ این همون شبیه اون کارخانه عظیم نساجیه که عرض کردم، یا هر کارخانه دیگری که شما وقتی ثبات ببینید به طور طبیعی ذهنتون میره که یه قوه مدبره‌ای از بالا حاکم بر این اجزاء و عمل کرده اینا رو تثبیت کرده و تنظیم کرده و طراحی کرده. طبیعت هم همینطوره. یعنی هر چی ما در طبیعت قانونمندی کشف کنیم در واقع داریم قدرت خدا رو کشف میکنیم. هر چی نظم کشف کنیم، هر چی ثبات کشف کنیم، هر چی طبیعت رو بهتر بشناسیم خدا رو بهتر شناختیم. برای اینکه قانونمندی حکایت از ثبات میکنه و ثبات نشانه یک اراده است، یعنی این ثبات قائم به یک قیومه، اون برپا دارنده این رو سر پا نگه داشته و این خاصیت دائمی رو بخشیده به اشیا. چه خواص دائمی اشیا، چه قوانین دائمی اشیا و ارتباط دائمی اشیا با یکدیگر، همه اینها حکایت آشکاری است از عنایت دائمی خداوند به طبیعت، یعنی عنایت آن به آن که یک لحظه هم این عنایت قطع نمیشه. یعنی خدا مهیمن است بر عالم طبیعت، هیمنه داره بر عالم طبیعت، سلطه داره بر عالم طبیعت، و این عالم طبیعت ثبات و قانونمندی و خاصیت ثابت داشتنش ناشی از این عطا و جود و کرمی است که مولانا از اون صحبت میکنه. حالا اجازه بدید یه بار دیگه بعد از این توضیحات این ابیات رو بخونیم. از بیت 506 میخوانم: چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. خاک امین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد. مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ذریر. بعد مولانا متوجه میشه که این حرفا حرفای نیستش که همه بهش توجه داشته باشن، همه بفهمن. خودش حس میکنه که یک پرده بالاتری گرفته و داره صحبت میکنه. میگه جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. میگه کسی متوجه نمیشه این حقایق رو. حالا ما هم چون وقتمون گذشته، گرچه در مجلس ما و پای صحبت ما گوشهای فراوانی هست، اما اجازه میخواییم که این سخن رو اینجا به پایان برسونیم. انشاءالله نوبت بعد من در آغاز سخن برمیگردم به همین بحث، یه چند نکته دیگر که باقی مونده اضافه میکنم.